شهر. در هم تنیدگی این دو بخش تا این اواخر برای جدا شدنش فکری نشده بود. البته بعد از فروپاشی شوروی در 1990 ما ببینیم که اول این گام رو آلمان و فرانسه برای خودشون برمی‌دارن، اما تا حالا برای این که بخوان در یک جریان اقتصادی قرار بگیرن که خارج از اتحادیه اروپا باشه و بعد هم نوعی در با کشوری که مقابل آمریکا باشه، تا حالا اینجا تجربه نداشتن. این یک نکته مهم است. نکته دوم این هست که آمریکایی‌ها از توان اقتصادی دلار در بازار جهانی خوب بهره زیادی برده بودن. نوع حجم ارتباطی که اروپا با ما داره و ارتباطی حجمی که با آمریکا داره اصلا قابل مقایسه نیست. بنابراین ضرب پذیری کشورهای اروپایی در سطحی که آمریکا بخواد اقدامی علیهشون انجام بده، خب خیلی براشون در محاسباتشون مطرحه. نکته سوم هم، حالا ما همش اونا رو داریم مطرح میکنیم، متاسفانه خود سیستم اجرایی کشور ما هم خیلی خودشو آماده نکرده برای این قضیه. منتظر بوده که این SDF چه اتفاقی قراره بیفته و یه مقدار با انتظاراتی فراتر از واقعیت‌های موجوده. همونی که شما خودتون اشاره کردید، ما فکر کردیم خیلی راحت از کانال این SDF میتونیم بریم یا همین NSX میتونیم راحت نفت بفروشیم، هرچند وارد کنیم، بعد قوانین پولشویی رو هم نپذیریم، به FATF هم رأی ندیم و جهان موظف یا اروپا نوکر ما باید این کار انجام بده. خب یه رابطه دو طرفه است. شما نمیتونی یه زوج اقتصادی بشه بدون که قوانین تو با هم تطبیق بدیم. ما هم دچار مشکلاتی هستیم و تا اون باشه، به نظر من اتحادیه اروپا تا مادامی که تکلیف پولشویی ما به لحاظ شفافسازی پولی که میخواد به ما بده و کالایی که مبادله میکنه روشن نشه، همین حرفا هست و امضا نخواهد کرد.
آیا تو ما تو ماجرای برجام به تمام تعهداتون عمل کردیم؟ فراتر از اونم عمل
کردیم. نه عزیزم، ببینیم، ما در حوزه هسته‌ای عمل کردیم. در حوزه هسته‌ای، بله، ما در حوزه هسته‌ای به تعهد. اولا برجام فقط یک قرارداد هسته‌ای بود.
نه، همون میخوام بگم، در همون حوزه هسته‌ای ما به همه چیز عمل کردیم، اونا عمل نکردن.
نه ببینید، ما در قبل از برجام، در زمان دولت نهم و دهم، مسئله FATF و مسئله پولشویی رو دولت تصویب کرد. شورای امنیت ملی هم روش مشکلی نداشت. رفت وقتی برای مجلس، از اون مجموعمون 70 تا قراردادی که در یک مجموعی هست، این دوتا گیر کرد و گیر کرد به این معنی که منتفی نشد و اصلا اون قرار بود مصوبه مجلس شد، مصوبه مجلس هم شد، تمام شد و در اون مقطع شورای نگهبان تایید کرد. این اینا خیلی مهمه. یه دفعه این شد مسئله اصلی این کشور. را من نمیدونم اونایی که دوست داشتن کار شکنی کنن تو راه دست خدمت شما عرض کنم که برجام یه دونه گزک دیگه پیدا کردن. ببینید، من میخوام یه نکته به شما مثال بزنم. ما یک هواپیمایی کشوری داریم، یک خطوط ایرلاین داریم، یعنی ما یک فرودگاه داریم و یک هواپیما داریم. فرودگاه مال یک جریانی است که تو کشور بهش میگیم هواپیمایی کشوری. هواپیما ها ما ایرلاین های مختلف هستند. این هواپیما ها تو آسمان نمیتونه همیشه پرواز کنن، باید توی فرودگاهی بشینن که بستر نشستن و برخواستن و سرویس های نشستن و برخواستن و چکینگ این رو انجام بده. بستر این قوانین ارتباطات همین قوانینی است که سازمان ملل تاکید کرده برش. اگر این دوتا مشکلی داره، چرا 196 کشور جهان اومدن پیوستن و فقط ما با کره شمالی نپیوستیم؟
حالا یعنی تو من یه سوال مطرح کنم. ما اومدیم برجامون تو کمتر از یک روب تو مجلسمون تصویب کردیم، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، به نفعمون آنچنانی نشد، چیزی به دست نیاوردیم. حالا اگر FATF و پالرمو رو بیایم تو یه روب تو مجلس تصویب بکنیم، با چی دستمون رو میگیره؟
اولا به مجلس به نظر من کم لطفیه. تمام اون مذاکراتی که مجلس پخش مستقیم کرد، خودتون پخش مستقیم کرد در صدا و سیما و مردم تمام نظرات و
جلسات کمیسیون امنیت ملی پخش شد. از
جلسات نده پخش میشد دیگه.
بله، کمیسیون امنیت ملی پخش میشد، از شاکی خبر هم پخش میشد.
دستور مقام معظم رهبری این رفته بود برای کمیسیون، یک کمیسیون ویژه از موافقین و مخالفین که اتفاقا اکثرشون هم مخالفین بودن، فقط یک دونه آقای پزشکیان در اون بود که موافق بود. تمام اینا هم کامل پخش شد، ولی مجلس با همه این وضع رأی داد. حالا رأی گیریش اگر یه روب طول کشیده که بی انصافیه که ما
دقیقا یه روب طول کشیده.
ببینید، 3 هفته شما زحمت کشیدید، شما در رابطه
خب من میگم اگه مجلسی رو واقعا میدونستن به چی رأی دادن، همین الان یه دونه آزمون برگزار کنیم از برجام ببینیم میدونن کدوم مفاد امضا کردن یا چه جزئیاتی بوده. من قبول ندارم، من معتقدم که مجلس
اینایی که اینو مطرح میکنن، من اتفاقا اصلا نظرم این نیست. ببینید در اون قضیه مصوب کمیسیون، مصوب کمیسیون امنیت ملی داشت، مصوب مجلس، مصوب دولت داشت، نظام پشتش بود اگر این امضا نمیشد. ببینید
من خب همین رو میخوام بگم. خب میگم چون نظام تصمیم گرفت در یک روبی این تصویب شد. حالا در مورد FATF
اگر نظام مقصود، ببخشید بذارید بی‌پد صحبت کنیم، اگر مقصودمون دولت، دولت تصمیم کرده، اگر مقصود از نظاممون بالاتر از دولت، یعنی در محدوده اصل 110 که سیاست کلی نظام رو داره تایید میکنه، خب تصمیم کرده که امضا شده، مگه میتونست بدونه ما فقط اون این امضا بشه؟
اصلا سعده اگه شما مدر رهبری میشه، رهبری چنین چیزی امضا نکردن، تصدیق نکردن.
عزیزم بس امضا نیست، بس موافقت کلیه ایشون، خطوط کلیه رو تعیین میکنن، خودشون هم فرمودن هم میشه.
نه در جوابی که رهبری به نامه های روحانی نوشتن چنین چیزی ما ندیم، این رهبری چنین چیزی تعیین.
من دارم اینو میگم الان نشستن در این به جای این که بیان مسائل به آینده نگاه کنن، من بسم اینه آیا ما میخواهیم با جهان ارتباط مالی و اقتصادی داشته باشیم یا نه؟
قطعا همینجوری میخوایم داشته باشیم.
اگر میخوایم ارتباط داشته باشیم، اگر میخوایم خوراک ملل مردمونو بیاریم، اگر میخوایم غذای مردمونو، اگر میخوایم دارو مردمونو بیاریم و بعد آرام آرام صنعت و تجارت و حتی نفت رو بیاریم، الان اونا اومدن یه کانالی باز کردن با همه مسئولیتاشون، مدیر اون مجموعه رو فرستادن سه روز اینجا با تمام مقامات اقتصادی و بانکی ما مذاکره کردن و به این نتیجه رسیدن که باید مشابه اون یک دونه سازکاری در ایران طراحی بشه که بتونه این ارتباط کانکشن رو برقرار کنه.
ضمانت اجرایی بودن چیه؟
اجازه بدید این حرف رئیس بانک مرکزی دیگه میگه ما به این نتیجه رسیدیم، به سرعت این سازکار داریم انجام میدیم که بتونیم ارتباط رو برقرار کنیم. ضمانت اجراییش هم این است که تو یک رابطه دو طرفه است، اگر قرار باشه شما کار پول داشته باشید تو این مسیر بفرستید، باید سازکاراش هم فراهم کنید تا بتونید کاراتون رو بخرید. بیاد نمیتونید بگید در جهان نامونه به بعضی نکفر و نکفر رو به بعضی. ببینید این جهان یک رابطه ارتباطاتی بین المللی با هم داره، یعنی ارتباطات فرهنگی، ارتباطات اقتصادی، ارتباطات سیاسی، ارتباطات اینا همه با هم تعریف میشه. این دیگه دورانی که میشه دوری یک کشور رو دیوار کشید و گفت آقا من اینو میپذیرم اونو نمیپذیرم نیست، این ساز و کار داره.
بعد اون ساز و کار آقای دکتر من اسم بگم چون تخصصم رابطه بین المللی، بعد ساز و کار اون در واقع الزامات سیستم کی طراحی میکنه که ما باید در اون چارچوب عمل بکنیم، غیر از اینکه نظام سلطه طراحی میکنیم بعد ما باید در اون چارچوب نظام سلطه حرکت کنیم؟
نظام سلطه یعنی چی؟ یعنی که در مجمع عمومی رفته رای گیری که شده، در سازمان ملل تصویب کرده سازوکارشو برای کشوری دیگه. خب پس اگه اینجوری بشه ما اصلا باید از سازمان ملل بیایم بیرون.
سازمان ملل ساختاریه که فاتحان جنگ جهانی دوم تشکیل دادن برای اینکه حاکمیت خودشونو بر جهان ابقا کنن.
مگر اون مواقع اوایل جنگی که ما در شورای امنیت در سازمان ملل شرکت نمی کردیم و تندتون علیه ما قطعنامه می دادن، ما به این نتیجه نرسیدیم که برگردیم به سازمان ملل و 598 مبنای همین که ما خیلی هم بغلش کردیم، مبنای همین مسببه شورای امنیتی است که ما سازمان ملل شو قبول نداشتیم و برگشتیم باش مذاکره کردیم. ببین من میخوام اینو بگم در این جهان 198 کشوری
کمتر از یک دقیقه فقط
من میخوام اینو بگم در این جهان یا باید با سازوکارهای بین المللی مثبت هاش که همه ملت ها پذیرفتن و نمیشه گفت 196 که سیاستمدار کشور جهان هم نمیفهمن منافع ملیشو نمیفهمن، ما در جهان فقط ما کره شمالی میفهمیم. من اعتقادم اینه که یا مکن بار پیلمانان دوستی یا بنا کن خانه در خورد پیل.
سپاسگزارم آقای دکتر دهخان، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. شنوندگان فریخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب دکتر محمود دهخان، کارشناس ارشد مسائل بین الملل، با موضوع تعلل اروپا در اجرای این سکس، عدم تحقق خواستای ایران که خب شنیدیم هم بحث ایشون و هم نظرات ما رو. قرار نیست چون سر 96 کشور از یک چیزی حتی اشتباه در واقع تبعیت کنم، ما هم تبعیت بکنیم. ما منافع ملی خودمون رو داریم و با استقلال در عرصه بین الملل تصمیم گیری میکنیم. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. به ساعت 11:41 رسیدیم و به سراغ یک موضوع دیگه میریم، موضوع چالش‌های جدی و پردامنه صندوق‌های بازنشستگی و علل تأخیر در بازنگری و اصلاح قوانین. از ابتدای برنامه دوستان در تلاش هستند تا ارتباط برقرار بشه با صندوق بازنشستگی کشور که هنوز برقرار نشد. امیدواریم که اگر صدای ما رو میشنون اعلام آمادگی بکنن که پشت خط تلفنی بیان تا باشون گفتگو بکنه. اما فعلا ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم سمیه محمودی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت خانم محمودی. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
قدم از دو سلام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان عزیز و خوب برنامه شما.
خانم محمودی، علت یا علل تأخیر در بازنگری و اصلاح قوانین صندوق‌های بازنشستگی چیه؟ آیا مجلس علت این تأخیر بوده یا اینکه نه دولت باید یک کاری می‌کرده که انجام نداده؟
ببینید، همیشه یکی از اگر بخوایم که قوانین ما قوانین خیلی خوبی باشه و بتونه جامع و کاربردی توی کشور باشه، بهتر این که دولت چون مجری کار هست بتونه بیاد و لایحه‌ای برای این کار ارائه بده و بتونه تغییراتی رو ایجاد بکنه، که حالا همه دولت‌ها تقریبا کمترین لایحه رو به مجلس میدن و قوانین موجود قوانین حالا طرح‌هایی هست که توسط خود نمایندگان مطرح میشه. ما دقیقا سال 97 جلسه غیرعلنی داشتیم در مورد بحث صندوق‌های بازنشستگی که همه صندوق‌ها تو اون بحث قرار گرفتن و شرایطشون بررسی شد، از مرکز پژوهش‌ها بود، از دولت بود، خب نمایندگان مجلس بودن، همه بودن و صحبت شد و به عنوان یک موضوع خیلی مهم توی کشور ازش یاد شد. ولی متاسفانه بعد از اون دولت چیزی نیورده، لایحه‌ای ارائه نداده و الان یکی از موضوعاتی که باعث میشه که شرایط اقتصادی کشور بحث میشه همین یکی از مشکلات اساسی بحث صندوق‌های بازنشستگی هست، که این رو بنده به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی هم بارها تو جلسات مختلف، حالا شما بحث صندوق بازنشستگی کشوری رو ازش صحبت کردید که با خود وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تو این زمینه خیلی صحبت شده که فشاری آورده بشه و تغییراتی رو برای بازنگری یا قانون صندوق تامین بازنشستگی انشاءالله ایجاد بشه. و الا الان صندوق بازنشستگی کشوری تقریبا 25% خودش فعال هست و 75% رو الان داره دولت حالا ساپورت میکنه و کمک انجام میده.
خانم محمودی، این بازنگری و ساخت اصلاح قوانین و اینا که مد نظرتونه بیشتر در چه حوزه، یعنی ما میتونیم به جزئیاتش بپردازیم، میگیم چه تغییراتی قراره رخ بده که بهتر بشه تا چالش هایی رو برطرف کنه؟
ببینید، یکی از موضوعاتی که روش خودتون جلسه صحبت شد، حالا یکی از موضوعاتی که من الان حضور ذهنم دارم، رو بحث امید به زندگی که توی کشور ما افزایش پیدا کرده نسبت به قبل، ولی سن بازنشستگی ما هنوز سن پایینی هست. خب این رو قرار بر این شد که یه تغییراتی ایجاد بشه. از اون طرف هم خب ما با چالش روبرو هستیم، بحث بیکاری و مخصوصا الان جامعه جوان ما، کشور ما جامعه جوانی هست که همه جویای کار هستن. به این علت این رو باید طوری برنامه ریزی بکنیم که هم بتونیم صندوق‌هامون رو احیا بکنیم، همین که بتونیم از نیروهای جوان و فعال هم تو این زمینه بشه استفاده کرد. یکی از موضوعات این بود. ولی روند برنامه ریزی و بیمه‌ای توی کشور ما از ابتدا اشتباه بوده. شما حساب بکنید کسانی که 30 سال کار کردن حق بیمه خودشون رو پرداخت کردن، هیچ جای دنیا این نیست که دولت بخواد بیاد و کمک بکنه، ولی توی کشور ما انقدر مسائل و مشکلات ایجاد شده، انقدر بیمدیریتی ها بوده که الان 70%، 75% الان دولت داره هزینه بازنشستگان رو میده و تنها 25% یا مثلا صندوق‌های بازنشستگی که لشکری رو ما داریم الان 100% دولت داره تامین میکنه و ما فعلا صندوق تامین اجتماعی رو داریم که این صندوق تامین اجتماعی فعلا روپاست، این هم اگر برنامه ریزی براش نشه و دسترازی هایی که به فرض از دولت به صندوق تامین اجتماعی داره میشه جلوش گرفته بشه و هدفمند اگر این هم جلو نره، اون صندوق هم دچار مشکل خواهد شد.
دولت چجوری میتونه صندوق تامین اجتماعی برداشت کنه مثلا؟
ببینید همین منابعی که در اختیار و همین بدهی دولت به تامین اجتماعی که سالیان سال هست که باید پرداخت میشد، نه این دولت، دولت ها و متاسفانه از این طریق سالا هیچ بدهی داده نشده و الان توی بودجه هم چیزی که ما داریم میبینیم یا تهاتر هست که این چیزی به نفع تامین اجتماعی نیست، پول نقدی در اختیار تامین صندوق تامین اجتماعی قرار نمیگیره، یا مثلا سال گذشته تو بحث درمان 927 رو اومدن و برای که حالا هزینه خود طرح تحول سلامت بتونن اینجا جبران بکنن بخشش رو اومدن و این 927 رو وارد خزانه کردن. ما تلاش خودمون رو انجام دادیم تو بودجه سال 98 چون این قانون یک ساله بود برگردوندیم و نذاشتیم یه همچین کاری انجام بده و نمونه یه اینچنینی ما داریم و عدم مدیریت هایی هم که واقعا وجود داره، یعنی متاسفانه حالا شرکت هایی که زیر مجموعه خود تامین اجتماعی هست، شرکت هایی که زیر مجموعه صندوق بازنشستگی هست.
خب این بحثی که مطرح شده که رئیس جمهور گفتن که مجموعه 60 تا و مجموعه شرکت های زیر مجموعش باید در واقع سبک بشن و خصوصی سازی بشه، با توجه به اینکه تامین اجتماعی صندوق خصوصی های دخالت دولت محسوب میشه در این صندوق، یعنی روند قانونی وجود داره و اینکه آینده چی میشه چون 60 جز شرکت های بسیار سوددهه و چه اتفاقی میفته این تصمیماتی که دولت میگیره، آیا در شما تو مجلس رو این تصمیمات هم در واقع اظهار نظر میکنید با دولت در این حوزه؟
ببینید این که صرفا خصوصی باشه، حالا دولت اصولا میاد تاثیرگذار، یعنی تعیین مدیر عامل صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی رو دولت داره مشخص میکنه، یعنی ببینید دولت داره تعیین میکنه. حالا ما به نمونه ای به عنوان حالا فراکسیون هم کارگری و هم کمیسیون اجتماعی همیشه خواهان این هستیم که دولت هم باشه، نه اینکه دولت رو 100% حالا بخوایم کنار بزنیم، چون اگر دولت رو کنار زدیم و خدای نکرده اتفاقی افتاد کسی پشتیبانی از این صندوق نمی‌کنه و الان تقریبا 45 میلیون نفر دارن از صندوق تامین اجتماعی حالا یا حقوق دریافت میکنن یا مستمری بگیر هستن. اینه که ما حمایت‌های دولت رو هم تو این زمینه، یعنی پای دولت رو نمیتونیم اینجا قطع بکنیم.
دولت باید حضور داشته باشه. ولی اصلا این تصمیم در مورد 60 خیلی از کارشناسا میگن تصمیم اشتباهیه.
ببینید 60 بله دقیقاً همینطوره. این میشه شرکتی، ولی متاسفانه ما همیشه گفتیم این مجموعه 60 میشه یه حیات خلوت برای دولت، یعنی افرادی که واقعا یکی از حالا دلایلی که الان شرکت‌های ما صندوق‌های ما دچار مشکل هستن اینه که افراد در جای خودشون نیستن،
یعنی مدیران هولدینگ‌ها هم دولت تعیین می‌کنه، دوستان خود دولت هستن.
ببینید مطمئنن تاثیرگذار هستن تو شرکت، تو تعیین این مدیرانشون، هیئت مدیره‌هاشون. و یکی از درخواستایی که کمیسیون اجتماعی داشت زمانی که جناب آقای شریعت مداری اومده بودن برای حالا به عنوان وزیر پیشنهادی این بود که لیست افراد داده بشه، ولی یه لیستی هم منتشر شد، ولی گلایه ما داریم که این لیست حالا منتشر شد چه اتفاقی افتاد، چه مدیریتی انجام شد و واقعا ما تفاوتی تو شرایط فعلی و شرایط قبل نمی‌بینیم و نیاز هست که مجلس یه تحقیق و تفحص رو از بحث صندوق حالا چه بازنشستگی چه کشوری و چه از این طرف از مخصوصا بحث شرکت‌های 60 ما داشته باشیم.
چون خانم دکتر شرکت‌های گردن کلفت اقتصادی زیر مجموعه صندوق بازنشستگی هستن که هر کدوم گردش مالیشون نصف یه وزارتخونه نباشه حداقل کمتر از اون نیستش و اگر روی اینها نظارت نشه حیات خلوت برخی از جریانات سیاسی بشه و اسفا داره که الان هم شده دیگه متاسفانه.
بله دقیقا همینطوره. ما هم مخالف این هستیم. اصلا دولت باید بنگاهداری رو بگذاره کنار. شما صندوق‌های بازنشستگی رو ازش صحبت میکنید. بنده از جای دیگه هم صحبت میکنم. الان بنیاد شهید نباید بنگاهداری بکنه. آموزش و پرورش ما وظیفه‌اش چیز دیگه
است. فساد فرمان ما هم همینجور که خیلی گسترده
داره. ببینید اینها فساد انگیز هست. اینها جایی هستن که فساد انگیز هست و خیلی سریع باید واگذار بشه به بخش خصوصی و وقتی بخش خصوصی باشه، البته نه با این شرایطی که هست بخوان واگذار بکنن، این که باید مثل حالا بحث هفت دفعه ایجاد نشه، یعنی باید خالی کاملا قانونی و منطقی واگذار بشه.
خب دقیقا تحلیلگرا همینو میگن. خب دکتر تحلیلگرا میگن توی این ماجرای 60 تایی که مثلا نمونه مطرح شده، ای قرار باشه خصوصی سازی مثل این هفت تپه و نمیدونم فولاد و اینا بشه و دست افراد نااهل داده بشه و برای کشور مشکلات کارگری ایجاد کنه، اون کارگرا از کار بیکار بشن و فقط یه گروه خاصی بیان ثروت اندوزی کنن بعدش هم بذارن کشور برن، خب این چه فایده‌ای داره؟ همینجوری فعلا به صورت زیرمجموعه تامین اجتماعی بماند.
ما هم دقیقاً همین حرفو میزنیم. ببینید منابع 60 مال کارگر هست. دسترازی به منابع 60 یعنی دسترازی به منابع کارگر هست، یعنی حق کارگران هست و اینجا باید کسی که مسئول میشه، مسئول حالا خود تامین اجتماعی میشه و یا کسی رو که بحث خود 60 میگذارن، مدیری که میگذارن، باید خیلی آگاهانه این وسط قدم بگذاره و ما متاسفانه تا الان نداشتیم و ولی باید تلاش بشه و مطمئناً بنده به عنوان یک عضو کمیسیون اجتماعی وظیفه من هم بیشتر هست و امثال من که حالا هم کمیسیونی ما و که حالا اینا رو بخوایم و جزئیات وارد بشن و نگذاریم که تامین اجتماعی هم مثل صندوق بازنشستگی کشوری بشه یا شرایط بازنشستگی لشکری بشه. ما نباید اینا، چون حق و حقوق کارگر هست که من هر وقت صحبت میکنم میگم که حق و ناسه، یعنی تقریبا اگر دست رازی کردن میشه حق و ناس به دست حقوق کارگران زدن هست.
خب دکتر اگه دولت لایحه نیاره، اگه دولت لایحه نیاره شما در قالب طرح وارد کار میشید، وارد میدان میشید؟
ببینید باید این اتفاق بیفته، ولی ببینید من خدمت شما عرض میکنم چون نمایندگان توی اجرا نیستن، طرحی که میارن خودشون میخوان بشینن چهار تا مشاور و مرکز پژوهش ها بخواد صحبت بکنه، این عملا آن چیزی که ما بخوایم و توی اجرا نمیگم حالا فایده نداره، ولی اون شرایطی که لایحه داره خب خیلی متفاوت تر هست. لایحه رو کسی می نویسه که داره اجرا میکنه. من احساس میکنم که باید فشار رو برد به دولت و به حالا خود صندوق ها که این لایحه رو زودتر خودشون تنظیم بکنن. این اگر لایحه باشه ما میتونیم بگیم که اقدامات بهتری انجام میشه، امیدواری بیشتری توش هست تا اینکه بخواد که به عنوان طرح باشه و ما از بیرون بخوایم تصمیم گیری بکنیم. این وظیفه بنده هست و وظیفه امثال بنده که بتونن فشار بیارن به دولت و لایحه‌ای رو برای اصلاح داشته باشیم. ما اگر اصلاح قانون بیمه نداشته باشیم و جزئیات اون رو وارد نشیم و بخوایم به همین صورتی که هست رها بکنیم، مسائل و مشکلاتی که برای کشور ایجاد خواهد شد که غیر قابل جبران هست، ما به جای اینکه بخوایم بعد دنبال درمانش باشیم بیایم و به دنبال پیشگویی و پیشبینیش باشیم، اول پیشگویی کنیم، پیشبینی بکنیم و بعد نهایتش بیایم و درمان آره به اونجاها نرسیم. چه خدای نکرد اگر مخصوصا الان بحث تامین اجتماعی مشکلی ایجاد شد، اون موقع است که دیگه واقعا شرایط کشور نمیتونه پاسخگوی این همه کارگر و مستمندی دیگه رو داشته.
سپاسگزارم براتون، روز موفقیت و سربلندی دارم.
ما برای شما آرزوی موفقیت.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با سرکار خانم دکتر سمیه محمودی عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس با موضوع چالش‌های جدی و پردامنه صندوق‌های بازنشستگی و علل تأخیر در بازنگری و اصلاح قوانین. به ساعت 12:56 رسیدیم و قصد داریم آخرین گفتگوی تحلیلی تخصصی برنامه امروز تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنیم با موضوع بلا تکلیفی وضعیت دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار و پیامدهای بی ثبات ساز آن در جامعه کارگری. تقریبا بیشتر از 4 ماه ما این بحث رو پیگیری میکنیم و چون جزء مباحث جدیه و مطالبات شما مردمه پیامک میزنید ده پیگیر هستید ما هم پیگیری میکنیم. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای فرامرز توفیقی ریاست محترم کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب توفیقی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بنام خدا بردن سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه در خدمتشون.
جناب توفیقی گرانقدر، شرایطی که ما دچار تورم کم سابقه‌ای در کشور بودیم و مشکلات اقتصادی در کشور وجود داره چه واقعا غیر قابل انکاره، جامعه کارگری و کارگران ما چشم امیدشون به شورای در واقع عالی کار و اینه که یک افزایش حقوق معقولی برای اونها در نظر بگیرن که در این شرایط اقتصادی بتونن زندگیشون رو تامین کنن. از سوی دیگه کارفرماها هم یک نگاهی دارن که خب حالا که قرار این افزایش حقوق صورت بگیره یه جوری باشه که تو این وضعیت اقتصادی اونها هم دچار مشکل نشن. تا به این لحظه ظاهرا بلا تکلیف مونده وضعیت دستمزد کارگران، در این حوزه برامون بگید که چه اقداماتی صورت گرفته، احتمالا افزایش حقوق چقدر خواهد بود و کی اعلام رسمی خواهد شد؟
عزیزم بزرگ شما سپاسگزارم که شما دغدغه حقوق کارگران رو دارید و این تریبون رو در اختیار نمایندگان کارگری قرار میدید. واقعیت اینه که همچنان بلا تکلیف باقی نموده، شاید نتیجه کلی و سرانجام و نتایج به هنوز به اصطلاح به عمومی نشده، اما واقعیت اینه که بیش از 5 ماهه که داره روی دستمزد کارگران کار میشه ذیل شورای عالی کار در کمیته های دوگانی روابط کار و کمیته دستمزد مطالعات انجام شده و همونجور که شما فرمودید امسال ما دوباره یک جهش های تورمی داشتیم که جهش های تورمی خود تاثیرات بسیار ناگواری بر جامعه خانواده جامعه کارگری گذاشته و بر روی سبد معیشت خانواده کارگری. اون محاسباتی که باید انجام میشد انجام شد و سبد معیشت، چون میدید که ماده 41 دو بنده داره، بله، یکیش نگاهی به تورمه و بند دوش نگاهی به سبد معیشت خانواده، نرم خانواده که اعلام میشه از مرجع آماری.
الان نرم چقدر شد؟ رقمش چقدر ارتفاع شد حدودا؟
سبد معیشت خانواده بخوا سبد معیشت خانواده دغدغه‌های همیز اعضا هست، همه جوامع، حالا بگیم قوه مقننه مجری و قضایی هست، نور میره که الان مصوب شد در کمیته دستمزد شورای عالی کار کف حداقلی زندگی دیده شد 3,850,000 تومان.
خب این معمولا با حداقل حقوق خیلی فاصله داره، چون سال قبل ما این دقیقاً سبد رو داشتیم ولی ده. معمولا کمتر از نصف سبد به عنوان حقوق تعیین شده کف حقوق.
البته ببینید این علتش که به خاطر اینکه ما امسال و پارسال و دو سال قبل نیست، چون ما دو تا تکانه داشتیم، تکانه اول توی اجرا سازی فاز اول هدفمندی یارانه ها بود، تکانه دوممون هم در انتهای دولت قبل و ابتدای دولت جدید هم بود که روی کار اومدن دولت های روحانی بود. ما این دو تکانه شدید جهش های قیمتی رو داشتیم. در این دو تکانه متاسفانه اونجور که باید شاید به این کاوی نکردن جامعه کشورهایی که قبلا هدفمندی یارانه ها را اجرا کرده بودن و در اون زمان ها به درستی و به صلاح جامعه دستمزد افزایش پیدا نکرد و این تبعاتش رو الان داره خانواده کارگری میبینه، به خاطر اینکه اینا تجمع شد روی همین منفی ها و این منفی ها حالا به قول فرمای شما دقیقا درست میفرمایید یک فاصله بیش از 3 برابری رو ایجاد کرده بین سبد معیشت من و دریافتی من که باید برطرف بشه و قطعا یقینا باید بهش فکر و چاره بشه.
خب من الان سوالم اینه، مثلا سبد معیشت 3,850 تعریف شده ولی کف جامعه که میری حالا اونایی که قرارداد می‌بندن کمتر میگیرن 800-900 تومان بماند، اونایی که قانونی میگیرن احتمالاً 1,200-1,300 میگیرن. امسال هم کارفرماها خیلی در اساس این قانون اضافه کنن، شاید بشه مثلا 1.5. باز خیلی تفاوت داره، کارگر که تقریباً 12 ساعت 8 ساعت از وقتش در اختیار کارفرما دیگه باید چیکار بکنه تا این